هم اجمعين من الاولين الى قيام يوم الدين. عندما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وصل على البتول الطاهرة الصديقة المعصومة. خداوند انشاءالله به برکات صدیقه کبرا فاطمه زهرا و بانوی مکرمه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهما و علی اهل بیتهما عزاداری ها و اظهار ارادت ها و محبت هامون رو به ساحت مقدس این اولیا بالاخص حضرت زهرا سلام الله علیها در این ایام و لیالی فاطمیه به احسن وجه مورد پذیرش و عنایت خودش قرار بدهد و ما رو همواره مشمول عنایات بیکران حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت معصومه سلام الله علیها که در محضر شریفشون قرار داریم عنایت بفرماید. صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها همونطور که در این زیارتنامه حضرت آمده است القاب متعدد و اسماء گوناگونی دارند. حضرت معصومه سلام الله علیها هم این چنینند که بعضی از این اسما مشترک است بین حضرت معصومه و فاطمه زهرا سلام الله علیهما. این اسما بیانگر اون کمالات وجودی و معنوی این بزرگواران است که هم در ارتباط با ذات اقدس الهی جایگاه ویژه‌ای دارند، قرب خاصی به درگاه خدای متعال دارند، تا جایی که نبی بزرگوار صلوات الله علیه و آله درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود ان ابنتی فاطمه ملا الله قلبها و جوارحها یقینا و ایمانا. این دخترم فاطمه خدا قلبش را و جوارحش را اعضا و جوارحش را هم اعضا و جوارح ظاهری و هم اعضا و جوارح و قوای باطنیش را پر از ایمان و یقین کرده است. در همین راستا فاطمه معصومه سلام الله علیها هم به نوبه خود این چنین است. بحثی رو که داشتیم در بیان گوشه ای از فضائل حضرت معصومه سلام الله علیها که در این امشب یک به هر حال مقایسه ای بین این دو بانوی بزرگ عالم اسلام که مایه افتخار همه انبیا و اولیا علیه مصاد و سلام حضرت فاطمه سلام الله علیها هستند. حضرت رضا علیه السلام فرمود من زار معصومه به قوم کمن زارنی، کسی که حضرت معصومه سلام الله علیها را در قوم زیارت بکند مانند این است که مرا زیارت کرده. در زیارت شریفه حضرت معصومه لفظ فاطمه داریم، یا فاطمه تشفعی لی فی الجنه، و در روایات متعددی هم از امام صادق، از موسی بن جعفر، از امام جواد این بانوی مکرمه را به عنوان فاطمه نامیدند و امام رضا علیه السلام اون حضرت رو علاوه بر این به عنوان معصومه. برای لفظ فاطمه تفسیرهای متعددی شده است در روایات ما، که یک تفسیرش این است که زهرای مرضیه سلام الله علیها از یک علم و معرفت خاصی از خدای متعال و از دین الهی برخوردار است، اون علم و معرفتی که در دستگاه تربیت پدر بزرگوارش نبی گرامی اسلام آن را به دست آورده است، اون علم و معرفتی که در مکتب متعارف بشر برای اون حضرت به دست نیامده است. همانطور که حضرت معصومه سلام الله علیها این چنینند، عده ای از قوم مشرف می شوند نزد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، اون حضرت با امام رضا علیه السلام بیرون رفته بودند، سوالاتی داشتند، خدمت حضرت منزل اون حضرت میان، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام تشریف نداشتند، حضرت معصومه سلام الله علیها سوالات آنها را که مربوط به مسائل گوناگون دینی بوده است میگیرد و جواب میدهد. این نشان دهنده این است که این بانوی مکرمه در این سنین حدود 10 سال هم از معارف خاص امامت برخوردار بوده و هم اجازه از جانب پدر بزرگوار داشته است که دیگران رو راهنمایی بکند. وقتی که جوابها رو این افراد میگیرند و میروند و در مسیر به موسی بن جعفر علیه السلام برخورد میکنند، حضرت خبردار میشن، میگن ما رفتیم در منزل شما، تشریف نداشتید و این سوالات رو در حال مطرح کردیم، دختر بزرگوار شما این جوابها رو دادن. حضرت همه جوابها رو که ملاحظه میکنند میبینن که این واقعیت است. اینجا یک چنین تعبیری را مانند نبی اکرم حضرت زهرا سلام الله علیها که بیان کردن فداها ابوها، پدر او فدای او بشود، این یک جایگاه بسیار بالایی است که امام مفترض الطاعه و به طور قطعی در مقام عصمت بر حال کبرا قرار دارد، از همه خطاها و لغزشها، لغزشهای فکری، خطاهای فکری، عملی و اخلاقی، یک چنین تعبیری را که اغراق نیست و مبالغه نیست و دروغ هم قطعا نیست به این بانوی مکرمه بیان می‌فرماید. خب مقام عصمت مقام بسیار بالایی است که برای حضرت معصومه سلام الله علیها امام رضا که امام زمان حضرت معصومه سلام الله علیها بوده اند. معلوم می شود که در اون زمان هم امام رضا علیه السلام به مرو تشریف برده بودند و هم حضرت معصومه سلام الله علیها به قم، و حضرت معصومه سلام الله علیها برای زیارت امام زمانش این سفر پرخطر را به جان می‌خرد با عده‌ای از برادران و خویشاوندانشون حدود 40 نفر و به دیدن برادر بزرگ بزرگوارشون و امام زمانشون می آیند. که حالا نکاتی این مسافرت داره که حالا در بعضی از جلسات عرض کردیم. این بیانگر این است که این بانوی مکرمه از یک طهارت خاصی برخوردار بودند و اجمالاً ریشه این طهارت و عصمت اون معرفتی است که شخص به ذات اقدس الهی، به جایگاه وجودی خودش، به ارتباط با خدای متعال، به ارتباط با اون هدف از آفرینش پیدا میکنه و این آگاهی خاص در شئون گوناگون زندگی او با دوری از همه آلودگی ها ظهور و بروز پیدا می کند. بحث از عصمت یک بحث بسیار گسترده است. فقط به مناسبت به حال این ایام که شاهد ظلم فراوان از جانب ستمگران و غارتگران ثروت‌های گوناگون انسانی و ممالک اسلامی هستیم، به همین مناسبت یک بحثی در قسمتی از آلودگی‌هایی که ممکن است انسان به آن مبتلا بشه و این بزرگواران از همه آلودگی‌های فکری و عملی و اخلاقی به دور بودن رو عرض بکنیم. از مهمترین آلودگی‌هایی که انسان ممکن است به آن دچار بشه در عرصه‌های مختلف ظلم است، ستم است، تعدی از اون حدودی که برای انسان معین شده است. انسان ممکن است در یه حدی از شئون زندگی مبتلای به ظلم ما نباشیم، اما نسبت به ساحت‌های دیگر زندگی گرفتاری ابتلاء به ظلم رو داشته باشیم. لذا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که مظهر عدالت کامل الهی است، مظهر عصمت کامل الهی است که فرمود اگر برای زهرای مرضیه علی علیه السلام نبود، کفوی و همتایی برای اون حضرت، برای زهرای مرضیه نبود و بالعکس. که این بیانگر این است که این دو بزرگوار یک حقیقتند که در دو برحال چهره نمایان شده اند. و این بسیار مهمه. این فرمایشات رو که عرض میکنیم در واقع به نوعی همان فرمایشات صدیقه کبرا سلام الله علیها است که در اون زیارت نامه، در اون فرمایشی که اون حضرت در این ایام پر درد و رنج از ایشان صادر شده است، ناراحتی خود را این گونه بیان میکنه. فانا من جهد و کرب بینما فقد النبی صلی الله علیه و آله و ظلم الوسیع. ریشه ناله های خودش رو حضرت در دو چیز بیان می‌فرمایند. یکی فقدان پیامبر رحمت که در پرتو این پیامبر رحمت همواره از ذات اقدس الهی فیوزات بیکران کسب می‌کرد و به فیوزات بیکران می‌رسید. وحی منقطع شد با از دست دادن پدر بزرگوارشون و ظلم نسبت به پیامبر، نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام. علی علیه السلام ظلم رو سه دسته بیان می‌فرمایند. یک ظلمی که قابل بخشش نیست و یک ظلمی که رها نمیشه انسان از آن و یک ظلمی که بخشیده میشه، منتها دنبال گرفته نمیشه. اون ظلمی که بخشیده نمیشه شرک به خدای متعال است. اون ظلمی که بخشیده میشه انسان اگر توبه واقعی بکنه، البته شرک هم اگر انسان توبه واقعی بکنه از آن به حال مبرا میشه. اون ظلم انسان است به خودش در برخورد با دستورات شرع مقدس، نادی گرفتن به نسبت به دستورات مقدس، و اون ظلمی که رها نمیشه اون ظلم بندگان به یک دیگر است. به هر حال این گناه از اون گناهانی است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نکوهش عظیم این ظلم می‌فرماید، قسم یاد می‌کنه: والله اگر من بر خار و خاشاک مرا بگردانند و روی با دست و پای بسته روی خار مرا بکشانند، محبوبتر است نزد من از این که خدا و رسولش را ملاقات کنم در روز قیامت، که نسبت به بعضی از بندگان خدا ظلم کرده باشم. و امر کوچکی از حطام دنیا را از دیگران غصب کنم. بعد می‌فهمند که ریشه ظلم این است که انسان غفلت می‌کنه از این که از این عالم میره، از این که مورد بازخواست قرار میگیره. قرآن کریم خدای متعال ریشه ظلم رو به حضرت داوود اینطور میفرماید: یا داوود انا جعلناک خلیفتن فلس فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا فیذلک عن سبیل الله ان الذین یذلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. این نسیان روز قیامت موجب میشه که انسان در روابط گوناگونش با دیگران، این که توهم بکنیم که یک زندگی مستمر و از دست ندادنی داریم، این موجب میشود که انسان گاهی در روابط خانوادگی همسری به همسرش، در روابط دوستانه، در روابط همسایگی، در روابط مخصوصا اقتصادی که متاسفانه ملاحظه میکنیم در بین در حال مسلمانان این ظلمه ها بر حال کم و بیش وجود داره و اینها به جهت اون غفلتی است که انسان از حساب و کتاب روز قیامت پیدا میکنه در اثر طغیان هواهای نفسانی. لذا از مسائل مهم در حال عصمتی که این اولیا دارند و بالاترین ظلمی که برای انسان مطرح می شود ظلم به مقام امامته، که در زندگانی مشترک حضرت زهرا و حضرت معصومه سلام الله علیهما ملاحظه میکنیم این مسئله بسیار شاخصه. حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها بعد از پیامبر بزرگوار اسلام 75 روز یا 95 روز بیشتر در حال عمر شریفشون باقی نبود، اما در این عمر محدود بعد از رحلت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله حضرت یک انقلاب خاصی عجیبی در عالم اسلام ایجاد کرد و به همه مسلمانان نشون داد که اون چرا که انسان رو از ارتباط با خدای متعال و از دین الهی خارج میکنه ظلم به مقام امامت و ولایت. حضرت معصومه سلام الله علیها میبینیم راه طولانی رو با مشکلاتی که حکومت قاسم بن العباس سر راه گذارده بود و تا ساوه که رسیدند ایادیه دستگاه قاسم بن العباس بر این جمعیت بر حال حمله کردند و عده زیادی از این عزیزان رو به شهادت رسوندن و حضرت معصومه سلام الله علیها بنابر نقلی ایشون رو مسموم کردند یا در اثر این حمله حالت شکی بر ایشان وارد شد و با اون عظمتی که ایشان داشتند به هر حال متوقع نبود که جامعه اسلامی بر دختر امام اینطور نابهربانی بکنند. لذا اون حضرت مریضه شدند و به هر حال به این شهر مقدس تشریف آوردن و مایه افتخار برای شیعیان گردیدن. آنقدر مسئله ظلم مهمه که امام حسین علیه السلام بنابر نقل امام باقر علیه السلام می فهمند که در اون مراحل آخری که جدم آمد برای خداحافظی با پدرم که در خیمه نشسته بودند این وصیت رو کردند، فرمودند یا بنیه ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. فرزندم بپرهیز از ظلم اون کسی که ناصری جز خدای متعال نداره. روایات و آیات درباره ظلم بسیاره و اینکه ظالم در هر مقطعی که باشه حتما به عذاب الهی دچار خواهد شد. حالا عذاب الهی گاهی سریعا نصیب انسان نمیشه، خدای متعال مهلت میده به انسان که برگرده. برگشته در ظلم مردم به این است که اگر اموالی از اونها تصرف شده به اونها برگردونه انسان. اگر در دستگاه ظالمانه خلفایی انسان قرار داره، در واقع دستگاه غاصبانه خلفا هم ظلم به مردم خواهد بود. خلفای ظلم، خلفای جور، حق تصرف در بیت المال و اموال عمومی ندارند. حق تصرف در اموال عمومی فقط بر عهده پیامبر و اون کسی است که از جانب خدای متعال معزون است. لذا شخصی متنبه میشه در زمان یکی از خلفای بن العباس به یکی از همراهان و دوستان حضرت صادق علیه السلام میرسه، متنبه میشه که من عمری رو دارم در دستگاه ظلم خدمت میکنم، دارم کمک میکنم با خدمتم به دستگاه ظلم و قصب اموال، به امام صادق بگو آیا برای من توبه ای هست یا نیست. حضرت فرمود توبه هست، آیا بگم میپذیره؟ خبر رسول از کرد بله، من میخوام اینجا پاک بشم. حضرت فرمود همه اموالی که از ناحیه حقوق خدمت به این دستگاه ظلم به دست آوردی همه رو باید برگردان. اگر این کار رو انجام بدی من تضمین میکنم که تو را از توابع این ظلم برای نجات بدن. این شخص مردانه وارد میشه و همه اموالی که داشته بر حال به صاحبانش برمیگردانه، تا جایی که لباس تنش هم که میخواست نماز بخونه اون رو هم بر حال از این رفیقش قرض گرفت. خب این شخص میزنه و مریض میشه و این راوی میره به دیدنش، میبینه که خیلی حالش خرابه. وقتی که در حال احتضار قرار میگیره، در همون هنگام یک مرتبه وقتی که شهادتین رو میگه و شهادت بر ولایت رو از زبانش جاری میشه، رو به رفیقش میکنه، مولای تو وفای به عهدش کرد. یعنی امام صادق علیه السلام آمد بالا سرش و با عنایت حضرت جان به جان آفرین تسلیم کرد. یعنی مسئله ظلم یک چنین توابع بسیار خطرناکی داره. و فرمودن سخن پایانی امام صادق علیه السلام فرمودن سه نفر شریک در ظلمند، که این مسئله در زمان ما خیلی مبتلا به هست که هم در روابط داخلیمون هم در روابط خارجیمون، مخصوصا اسرائیل جنایتکار که الان گاهی بعضی از کجندیشان صحبتهایی میکنن در داخل، این صحبتها بیچاره ها اونا دارن جنایت های روزافزون میکنند، اینها با سخنانشون شریک در ظلم اونا خواهند. سه نفر شریک در ظلم و توابع ظلم، عمل کننده به ظلم، کمک کننده به ظالم، آمریکا، انگلیس، همه اون کسانی که اسرائیل رو الان دارن کمک میکنن، به حسب ظاهر جلوی ملتشون رو باز میذارن بعض از اینها که برن مرگ بر اسرائیل بگن. اما با دقتی که شده حتی نونهایی که در اسرائیل به برحال صهیونیست ها میدهند مارک این کشور رو داره، کشور ترکیه. آبی که برای اونها داده میشه از کشور ترکیه داده میشه. اینها از کمک کنندگان به ظلم خواهند بود. سوم، اون کسی که رضایت به این ظلم داره. حالا این رضایت در مرحله اول رضایت قلبیه، در مرحله دوم با زبان تأیید کردن این ظلم است. لذا صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت معصومه سلام الله علیها می‌بینیم که تا آخرین مرحله اون مقابله با دستگاه ظلم را که انحراف در مسیر ولایت ایجاد کردن که الان می‌بینیم که دودش در چشم مسلمانان می‌رود، همه این ظلم‌هایی که الان در غزه، فلسطین، یمن، بحرین و کشورهای اسلامی می‌شود از طریق این حاکمان بر حال ظالم، ریشه‌اش همان ظلمی بود که بر مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام وارد شد و زهرای مرضیه با تمام وجود هم جهاد عملی کرد و هم جهاد لسانی کردن. زنان میان به عیادت اون حضرت، بعضی از مردانشون اون لطمه ها رو به اون حضرت زدن، شرکت کردن در شکستن بازوی اون حضرت، در حمله به خانه شون. حالا این زنان آمدن برای عیادت، اون وقت خطبه خیلی قرایی حضرت به این زنان میخوانن که به اون نامردانشون برسانن که دیگه فایده ای نداره، این ظلم قابل جبران نیست. شب جمعه است، شب زیارتی امام حسین با توسل مختصر به ذیل عنایت مادرش دلهامون رو روانه مدینه مظلوم کنیم، مدینه‌ای که شیعیان و مسلمانان در کنار خانه پیامبر در این ایام حق اظهار ارادت و ناراحتی و حزن در از دست دادن صدیقه کبرا سلام الله علیها رو ندارند و این هم یکی از جهات مظلومیت زهرای مرضیه سلام الله علیها است. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، ای بهشت قرب احمد فاطمه، لیلة القدر محمد فاطمه، از کرامت بر جبین ما همه ثبت کن حضا محب و فاطمه. چقدر عنایت دارن به محبینشون، همواره نگران محبینشون و دوستدارانشون هستن. ای خدا مشتاق یارب یاربت، ای سلام انبیا بر زینبت. روز محشر کار ما با فاطمه است، نقش پیشانی ما یا فاطمه است. مشعل شبای احیای علی، نقش لبخندت مسیحای علی. دیگه این شبا بالای قبر زهرا احیا میگیره امیر المؤمنی. چگونه بتواند از عزیزش از جانش جدا بشه؟ تا وقتی که عزیزش رو دفن نکرده بود، در پیش روش بود، تا یه حدی خیالش جمع بود. اما همین که عزیزش را وارد قبر کرد، حاجب لوز همه یوزهای عالم بر قلب متحرش وارد شد. تا جایی که تقاضای من کرد، نفسی علا زفراتها محبوسا، یا لیتهام خرجت مزفراتی. لا خیر بعد که فی الحیات، و انما ابکی مخافتا تطول حیاتی. زهرا جان، زهرا جان، زهرا جان، علی لعنت الله علی القوم الظالمین، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و امها و بنیها از سر المستودع فیها فعجبنا یا الله، 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 یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات، انک علی کل شیء قدیر. خدایا به حق زهرای مرضیه فاطمه معصومه سلام الله علیهما، قلب مطهر امام زمان علیه السلام از ما راضی خوشنود بگردان، زبان مقدسش را مستغفر و دعاگوی ما قرار بده، با آمادگیمون تعجیل در فرجش بفرما، ما را از اعوان و انصار خاصش قرار بده، آنچه خیر دنیا و آخرت است بر این مملکت و جهان اسلام و شیعه، بلخص ملت عزیز فلسطین غزه، نازل بفرما، آنچه شر دنیا و آخرت است به دست مبارکش از این مملکت و جهان اسلام و شیعه، بلخص ملت مظلوم فلسطین برطرف بفرما، دشمنان اسلام و مسلمین، اسرائیل جنایتکار، آمریکای شرور، از نابشون هر حکومتی که اسرائیل رو امریکا رو در کشورشون راه دادن خدایان نابود بفرما، حسن عاقبت به هممون عنایت بفرما، انبات شهدا از صد عالم تا قیامت، بالاخص امام امت، پدر و مادران و اساتید و ذبیح و دوستان و خویشاوندانمون رو با اولیات محشور بگردان. ما هم که به ایشان ملحق شدیم با فضل و کرم بی‌نهایتت با ما مدارا بفرما، به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.